ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا وارد تهران شد. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد و ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی را به دست آورد. وزیر خارجه آمریکا میگوید سرکوب اعتراضات در کازرون ماهیت واقعی حکومت ایران را نشان می‌دهد. میگل آریاس کانیته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز شنبه وارد تهران شد تا درباره طرح‌های اروپا برای ادامه یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کانیته در روز شنبه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار می‌کند. او روز یک شنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات خواهد کرد. آقای کانیته نخستین مقام غربی است که از زمان خروج آمریکا از برجام به تهران سفر می‌کند. همونطور که در خبرهای ساعت پیش شنیده اید، کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرد که ائتلاف انتخاباتی مورد حمایت مقتدی صدر، روحانی شیعه منتقد آمریکا و ایران، در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسیده است. به گزارش رویترز، ائتلاف مورد حمایت آقای صدر با نام اتحاد انقلابیون برای اصلاحات یا سائرون موفق شده در مجلس نواب عراق 54 کرسی به دست بیاورد. با این حال از آنجا که آقای صدر شخصا در انتخابات نامزد نشده و به مجلس راه نیافته نمیتواند به مقام نخست وزیری برسد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن قرار دارد تا به ما از جزئیات این رخداد سیاسی بگوید. ایلیا سلام، سهم بندی ائتلاف ها در پارلمان عراق به چه صورته؟
سلام شاهین، همینطور که گفتی فهرست آقای صد، فهرست سائرون در صدر فهرست های ایستاد که به پارلمان عراق راه یافتن. پارلمان عراق 329 کرسی داره. از این میان بنابر اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق 54 کرسی از مجموعه کرسی های پارلمان به فهرست سائرون تعلق گرفت که مقتدی صدر اون رو رهبری میکنه. در مرتبه دوم فهرست فتح ایستاد، فهرستی که از شبه نظامیان شیعه عراقی هشت و شبی تشکیل شده، از گروه های هشت و شبی، و فهرست مورد حمایت ایران به شمار میاد. این فهرست 47 کرسی به دست آورد و در مرتبه دوم ایستاد. بعد از اون فهرست النصر ایستاد. رهبری این فهرست رو آقای هیدال عبادی نخست وزیر عراق بر عهده داره و 42 کرسی رو از آن خودش کرد. اما ائتلاف دولت قانون که اون رو نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق رهبری میکنه و از فهرست‌های نزدیک به ایران وارد شمار میاد، 26 کرسی رو از آن خود کرده. در مرتبه پنجم حزب دموکرات کردستان ایستاد به رهبری مسعود بارزانی با 25 کرسی. بعد از اون در مرتبه ششم فهرست عیاد علاوی ایستاد، فهرست ملی عراق، که البته از شخصیت‌های سکولار شیعه و سنی تشکیل شده با 21 کرسی. و بعد از اون در مرتبه بعدی فهرست الحکمه ایستاد که به اون رو عمار حکیم رهبری میکنه با 19 کرسی. از فهرست‌های به شما میاد که به صدر نزدیک هستند. اینها مهمترین ائتلاف‌هایی هست که بیشترین شمار کرسی‌ها رو از کرسی‌های پارلمان عراق به دست آورد، که باید ذکر کنم اتحادیه میهنی کردستان هم در مرحله بعدی ایستاد با 18 کرسی و فهرست بغداد یا القرار به رهبری اسامه نجفی که شخصیت‌های سنی درش هستند 14 کرسی رو از آن خودشون کردند. الان شاهین مذاکرات برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان آغاز شده. آقای صدر مذاکراتی در این زمینه با فهرست‌های مختلف شروع کرده.
همزمان با اعلام نتایج انتخابات، مقتدی صدر دست به چه اقدام‌های سیاسی در مسیر فعالیت فراکسیونش در پارلمان زد؟
بعد از اینکه نتایج اعلام شد، مقتدی صدر یک توییت در شبکه اجتماعی توییتر با حساب خودش منتشر کرد، گفت که آرای مردم عراق برای فهرست شرف هست و امانتی هست برگردنش. از همین رو گفته میخواد عراق رو به سمت اصلاح پیش ببره و آرزوهای مردم عراق رو نقش براب نخواهد کرد و تمام تلاش خودش رو در این مسیر انجام خواهد داد، در مسیر به گفته او خیر، اصلاح، پیروزی علیه فساد و تشکیل دولت تکنوکرات. آقای صدر همچنین با سفرای کشورهای همسایه عراق به جز سفیر ایران دیدار کرد، دیداری که در اون سفرهای عربستان سعودی، اردن، کویت، ترکیه و سوریه حاضر شدند. در این دیدار در نجف برگزار شد و غیاب سفیر ایران آقای ایرج مسجد جامعی چشمگیر بود. اینکه تنها کشوری بود از میان همسایگان عراق که حضور نداشت. البته آقای صدر زاویه پیدا کرده بود با ایران در سالهای گذشته. بنابر بیانیه‌ای که آقای صدر دفترش منتشر کرد، در این دیدار تأکید کرده بود بر ضرورت حمایت عراق از سوی همسایگان. به سفرا گفته بود اونچه که در کشورهای همسایه پیش میاد در عراق تأثیر مستقیم داره و برعکس ازشون خواست که حمایت کنند از تشکیل دولت تکنوکرات در عراق، ولی حمایتشون به حد دخالت نرسه.
خیلی ممنون. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با اشاره به اعتراضات در کازرون در استان فارس طی نوشته‌ای در توییتر کشته شدن 3 نفر در اعتراضات این شهر و قطع اینترنت را بیانگر ماهیت واقعی حکومت ایران دانست. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تظاهرات مردم علیه حکومت به گفته او سرکوبگر ایران تاکید کرده که آمریکا از مردم ایران حمایت می‌کند. اما در خبری دیگر مربوط به مایک پومپئو، یک مقام ارشد ایالات متحده روز جمعه گفت که مایک پومپئو قصد داره جزئیات طرح یک نقشه راه دیپلماتیک رو که گفته در نظر داره برای اعمال فشار بر ایران جهت بازگشت به میز مذاکره ارائه بده، روز دوشنبه پس فردا تشریح کنه. به گفته مایک پومپئو همچنین قصد داره که از متحدان اروپایی، ایالات متحده و دیگر کشورها درخواست کنه تا از این طرح پشتیبانی کنن. کیان معنوی همکار ما که در همین رابطه گزارشی تهیه کرده الان در استودیو هست. کیان، در مورد این گزارش و خبر نقشه راهی که آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه معرفی کنه، میشه لطفاً توضیح بدی؟
شاهین، آقای برایان هوک مشاور ارشد سیاسی ایالات متحده روز جمعه از این نقشه خبر داد و گفت مایک پومپئو قصد داره با تشریح یک نقشه راه دیپلماتیک توضیح بده که لازم هست به جمهوری اسلامی ایران از راه‌های دیپلماتیک فشار آورد که راضی بشه بار دیگه به پای میز مذاکره بیاد و در مورد اونچه که ایالات متحده اونها رو موارد ایراددار برجام ارزیابی کرده گفتگو کنه. میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از برجام به عنوان بدترین توافقی که او دیده نام برده و اصلا برای همین هم از برجام خارج شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم گفته آمریکا رو با خروج از برجام یک توافق بین‌المللی رو نقض کرده. این رو دونالد توسک رئیس شورای اروپایی هم هفته گذشته گفت.
گفته میشه که وزیر خارجه آمریکا قصد داره یک ائتلاف بین‌المللی برای ترغیب ایران جهت بازگشت به پای میز مذاکره تشکیل بده و احتمالاً این نقشه راه هم در همون راستاست. آیا اینطوره؟
همونطور که میدونی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام با ایران که اخیراً انجام گرفت مخالفت‌های گسترده‌ای رو به دنبال آورده. کشورهای اروپایی امضا کننده برجام در گروه 5 به علاوه 1 مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان با این اقدام آقای ترامپ مخالفت کردند. روسیه و چین هم خروج برجام رو غیر لازم ارزیابی کردند. مجموعاً همه این کشورها بر این باورن که برجام یک توافقنامه ایدال و کامل نبوده، اما میتونه تا مدتی برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه و امکان کنترل آژانس رو هم فراهم میکنه. لازم به یادآوری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خودش یکی از منتقدان خروج آمریکا از برجام بوده. باید گفت که تقریبا همه کشورهای طرف برجام پس از توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015 همکاری اقتصادی سوداوری با جمهوری اسلامی ایران داشتن، مثل چین و روسیه به عنوان متحدان اصلی اقتصادی ایران و همینطور بسیار از شرکت‌های اروپایی و آسیایی که بار دیگه در ایران مستقر شده بودند. بنابراین خروج آمریکا از برجام و اینکه آمریکا گفته تحریم‌های قبل از برجام رو بار دیگه از سر می‌گیره و همینطور به شرکت‌های همکاری کننده با ایران از 3 تا 6 ماه هم فرصت داده که فعالیت‌های خودشون رو با حکومت ایران قطع کنند، طبیعتاً مشکلات و ضرر اقتصادی زیادی رو برای اروپا و این شرکت‌ها به همراه آورده. برای همین سران اتحادیه اروپا پنجشنبه و جمعه گذشته در سوفیه بلغارستان گرد اومدن تا این مشکلات رو بررسی کنن و راه‌هایی پیدا بکنن که شرکت‌های اروپایی بتونن شامل تحریم‌های آمریکا نشن. البته می‌دونین که شرکت‌هایی مثل توتال فرانسه و زیمنس آلمان همین الان اعلام کردن که قادر به فعالیت با ایران همزمان با تحریم‌های آمریکا نیستن.
ممنون، کیان معنوی بود. حالا باید ببینیم، به هر حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پس فردا دوشنبه در مورد این نقشه راه مورد نظر آمریکا چه توضیحی میده. خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خودتون با خبر کنید.
آقای روحانی، شما که میگید آمریکا طرد شده در دنیا، چرا دروغ میگید؟ چرا خجالت نمیکشید؟ ما طرد شدیم، ملت ایران طرد شده یا آمریکا؟ هر جای دنیا که اسم ایران میاد همه ما رو به تروریست میخونن. خجالت بکشید، کم دروغ بگید.
آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران، کشور طرد شده تمام دنیا با یک حکومت دیکتاتوری قرن، دفتید به اروپایی نشون بدید که چجوری از منافع خودشون دفاع کنند. شما فکر کنید اروپایی ها مثل مردم ایران اینقدر روسری خورن؟ یعنی شما فکر کنید حق و حقوق اروپایی هم شما باید بهشون یاد بدید؟ شما حق و حقوق برای مردم خودمون برای ایرانی ها نمیذارید؟
اسرائیل بین کشورهای دنیا از حمایت قاطع آمریکا برخورداره، اما ببینید این حمایت چقدر قویه که اسرائیل هر کار دوست داره میکنه. حالا ایران بیاد تمام دنیا رو بسیج کنه که ازش حمایت کنن، تا زمانی که حمایت آمریکا ازش نباشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه. نمونهش همین برجام، همین که آمریکا پاشو گذاشت بیرون، عین یه جام شکسته شده که نشستن ببینن چطوری میتونن بچسبوننش.
به نظر من آقای ظریف باید بعد از مذاکره با اروپایی ها و چین و روسیه بیاید و تمام حقایق را علنا در روزنامه های رسمی اعلام کند و از کل حاکمیت بخواهد که یا موافقت کنند یا مخالفت، که او هم برود با توییترش بازی کند. البته این غیر ممکن است اتفاق بیفتد، چون حاکمیت ایران فکر می کند اگر در هر موردی واقعیت را به مردم ایران بگوید، ارکان اساسی جهان به هم می‌خورد.
ببینید این آخونده فقط حرف زور حالیشون میشه. کازرونیا نشون دادن که قدرت دارن، رفتن جلو و نشون دادن که رژیم ضعیفه. سریع هم عقب نشینی کرد. همه مردم باید با هم باشن، ادامه بدن، این رژیم به زودی سرنگون میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در ادامه رایزنی های ایران و اروپا در رابطه با ادامه برجام، میگل آریاس کانیته کمیسیونر انرژی اروپا امروز وارد تهران شده و با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرده. علاوه بر این دیروز هم کمیسیون اروپا جزئیاتی در رابطه با حمایت اروپا از کشورهای طرف قرارداد با ایران منتشر کرد و صحبت‌هایی هم میان رهبران اروپا انجام شد. همکارم سمیرا قرایی که این اخبار را دنبال کرده اکنون در استودیو حضور دارد. سمیرا، از سفر آقای کانیته شروع کنیم. با چه کسانی ملاقات کرده و چه صحبت‌هایی شده؟
شاهین، بر اساس اونچه که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرده، آقای کانیته امروز در رأس هیئتی وارد تهران شده و با آقای صالحی، علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرده. این چهارمین دیداریه که بین آقای کانیته و علی اکبر صالحی طی سالهای پس از اجرای برجام انجام میشه و اونطور که مجددا خبرگزاری ایرنا گزارش داده، هیئت‌هایی از سازمان انرژی اتمی و کمیسیونر انرژی اروپا دیداری که با هم داشتن حدود یک ساعت طول کشیده و درباره همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای در چارچوب برجام مذاکره کردند. بعد از اینکه دیدار انجام شده، آقای صالحی با خبرنگاران صحبت کرده و گفته است که آقای کانیته به عنوان کمیسیونر انرژی یکی از عمده‌ترین مسئولیت‌ها رو در اتحادیه اروپا داره و ایشون در صحبت‌هایی به آقای صالحی گفته که اقدامات کمیسیون اروپا رو تشریح کرده که چه اقداماتی هست. آقای صالحی به نقل از آقای کانیته میگه که قرار هست قانون مربوط به مسدودسازی که به سال 1996 اتحادیه اروپا برمیگرده مجدداً احیا بشه. به طور جد کمیسیون اروپا در حال پیگیری این مسئله هست. همچنین در مورد مسائل بانکی، به کار گرفتن یورو به عنوان تعاملات مالی میان ایران و اتحادیه اروپا هم پیشنهاداتی شده و آقای صالحی گفته که گام‌های اولیه هم حتی برداشته شده و در نهایت آقای صالحی تاکید کرده که تا زمانی که این قول‌هایی که کمیسیون اروپا داره میده عملیاتی نشه، خیلی نمیتونیم با قوت در مورد اونها صحبت کنیم. البته ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک این قول و قرارها میان ایران و اروپا عملیاتی بشه و همچنین آقای صالحی یک اشاراتی کردن درباره اهمیت برجام و اینکه حالا اهمیتی هم نداره که آمریکا از این توافق خارج شده.
آخرین اخباری که از اروپا داریم در رابطه با برجام و مقابله با تأثیر تحریم‌های آمریکا بر معاملات میان ایران و اروپا چیه؟
یک اشاره کوتاهی کردم در مورد اقدامات کمیسیون اروپا که در صحبت‌های بین آقای صالحی و میگل کانیته کمیسیون انرژی اروپا رد و بدل شده امروز. این داستان متعلق به دیروز است. از دیروز صبح اخبارش شروع کرد به انتشار. کمیسیون اروپا اومد یک بیانیه منتشر کرد و در اون تشریح کرد چهار اقدامی که قرار هست انجام بده در رابطه با برجام و اینکه تأثیرات تحریم‌های آمریکا رو کمتر بکنه. این چهار مورد چه هست؟ یک، استفاده از قانون انسداد یا بازدارنده. دو، استفاده از بانک سرمایه گذاری اروپایی. سه، ادامه و تقویت همکاری‌ها و کمک‌ها به ایران در حوزه‌های مختلف. و چهار، بررسی امکان یک باره انتقال پول به بانک مرکزی ایران. یک دو مورد از اینها رو اشاره کردم در صحبت‌هایی که آقای صالحی با خبرنگاران انجام داده. فقط در مورد ادامه و تقویت همکاری‌ها میان ایران و اروپا یک نکته رو بگم. آقای کانیته اصلا به خاطر این بند 3 به ایران سفر کرده و قرار هستش که در این رابطه، در اینکه چطور در حوزه‌های مختلف همکاری‌ها را افزایش بدن، به ویژه در حوزه انرژی صحبت‌هایی انجام داده و موضوع استفاده از یورو به جای دلار هم یکی از ایده هایی هستش که مد نظر هست، اما هنوز جزئیاتش مشخص نشده. مورد دیگه ای که باز مورد چهارم اون برنامه کمیسیون اروپا هست برای برجام، بررسی امکان یکباره انتقال پول به بانک مرکزی هست که در واقع کمیسیون میگه این رویکرد میتونه به مقام های ایرانی کمک بکنه تا درآمدهای حاصل از فروش نفت رو به یکباره از 28 کشور اروپایی دریافت کنن، یعنی جدا جدا خورد خورد در واقع دریافت نکنن، به یکباره تمامی این کشورها پول نفت رو بپردازند. کمیسیون اروپا در بیانیه‌اش دیروز اعلام کرده بود که در تلاش این 4 تا اقدامی که در نظر گرفته رو تا پیش از 15 مرداد ماه اجرایی بکنه. 15 مرداد ماه اولین موج تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های هست اقتصادی آمریکا علیه برنامه هسته ایران قرار هست که شروع بشه. یک خبر دیگر این هستش که دیروز آقای پوتین و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل با هم در سوچی در روسیه دیدار کردند. بخشی از صحبت‌هاشون راجع به برجام بوده و از در ادامه دیدارهای رهبران اروپایی حالا و روسیه که به حال یکی از اعضای 5 به علاوه 1 هست، قرار هست که سوم و 4 خرداد ماه آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه سفر بکنه به روسیه و در مسکو بخشی از صحبت‌هاش با آقای پوتین هم در رابطه با برجام خواهد.
خیلی ممنون سمیرا قرایی همکارم که به این خبر پرداخته بود. متشکرم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
مریم منبینی همسر کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که بهمن ماه سال گذشته در زندان اطلاعات سپاه پاسداران جان باخت در بیمارستان بستری شده است. رامین سید امامی که با نام هنریش کینگ رام در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد اعلام کرد مادرش به خاطر نابسامانی روحی بستری شده است. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
مریم منبینی همسر کاووس سید امامی فعال محیط زیست در گذشته به تازگی در بیمارستان بستری شده و حال مساعدی ندارد. فرزندان او که پس از مرگ پدرشان در زندان ایران را ترک کردند در نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به پرونده پدرشان شدند و فراهم کردن امکان خروج مادرشان از ایران. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشته خانواده سید امامی از نمایندگان مجلس به ویژه محمود صادقی که پیگیر خبرهای پدرشان بوده خواستند مسئله ممنوع خروجی مادرشان را حل کنند. رامین سید امامی از پسران آقای سید امامی که در کانادا زندگی می کند با انتشار عکس مادر بستری شدهش در بیمارستان در اینستاگرامش نوشته مادرش به خاطر نابسامانی روحی مجبور شده 2 شب و 3 روز در بیمارستان بستری شود. او گفته بیداد مرگ پدرش مادرش را رها نمی کند. پدری که به گفته او بدون هیچ مدرک و گواهی دستگیر شد و از پیش آنها رفت بدون اینکه چیزی روشن شود. رامین سید امامی نوشته مادرش علاوه بر این که از بیداد مرگ کاووس سید امامی رها نشده مجبور است جدایی از فرزندانش را هم تحمل کند و ممنوع الخروجی مادرش را ادامه بیداد مرگ پدرش توصیف کرده است. رامین نوشته چرا باید ترس از خشونت‌های آتی سایه بر زندگی ما بیندازد؟ کاووس سید امامی مدیر مؤسسه حیات بخش میراث پارسیان روز 4 بهمن ماه گذشته به اتهام جاسوسی دستگیر شد. 2 هفته بعد به خانواده سید امامی اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. موضوعی که از طرف خانواده پذیرفته نشد و آنها خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد علت مرگ پدرشان در زندان شدند. فرزندان کاووس سید امامی 16 اسفند ماه سال گذشته به شبکه CBC کانادا اعلام کردند به هنگام ترک ایران ماموران امنیتی در فرودگاه مانع از خروج مادرشان از کشور شده و پاسپورت او را ضبط کردند. چند روز بعد جاستین ترودور نخست وزیر کانادا با تاکید بر اینکه ایران باید به پرسش موجود در مورد جان باختن کاووس سید امامی در زندان پاسخ دهد صراحتا خواستار این شد که به مریم منبینی اجازه پیوستن به فرزندانش در کانادا داده شود. مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت دلیل جلوگیری از خروج مریم منبینی را اعلام نکردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که حالا خانواده سید امامی به او نامه نوشتند پیشتر با انتقاد از سیطره نگاه امنیتی به مقوله های اجتماعی و سیاسی در سازمان اطلاعات سپاه از قول کارشناسان وزارت اطلاعات گفته بود دلیلی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده محیط زیستی پیدا نشده است. اما برخلاف گزارشی که آقای صادقی گفته است وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است تاکید شده که بازداشتی های محیط زیستی زیر نظر وزارت اطلاعات نیستند و سازمان حفاظت سپاه آنها را زیر نظر داشته و دارد.
گزارشی بود از آزادی اسدی.
کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد؟
آقای مختار صدرالدوله توی سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده، بیانیه‌ای صادر کرد که در اون بسیار تاکید کرده روی کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق، به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصاً منظورش ایران هست.
ایران در روند انتخابات که دخالت کرد، بسیار قوی هم دخالت کرد. ضمن اینکه تمام تلاشش رو میکنه، اما احتمال اینکه بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه، به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
خب امیدوارم تا اینجا در ادامه در ارائه خبرهای مهم روز به شما موفق شده باشیم. اما برسیم به دنیای مجازی و رسانه‌های اجتماعی تا ببینیم چه خبرهایی در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی مورد توجه آنها قرار گرفته. همکارم محمد زرقامی که این خبرها رو دنبال کرده الان در کنار من هست. محمد لطفاً ما رو در جریان جزئیات خبرهای مهم رسانه‌های اجتماعی قرار بده.
اون چیزی که در اصل شاهین ما داریم بهش میپردازیم بیشتر نگاهیه به مطالبی که این روزها بیشتر در دسترس مخاطبان قرار میگه یا مخاطبان بهش واکنش نشون میدن بیشتر به نوعی. خب یکی از مسائلی که حتما در خبرها هم داشتیم مسئله کازرون، همچنان کازرون محور بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی در عرصه فیسبوک، توییتر و همچنین در اینستاگرام. اما اون چیزی که بیشتر ما میبینیم این واکنش‌ها در توییتر بازتاب گسترده تری داره، البته نسبت به روز گذشته و نسبت به روز قبل از اون که این اعتراض‌ها در اوج خودش به سر می‌برد ما حجم نظرات رو کمتر میبینیم. اما خب میشه هنوز هم دید که عده‌ای این شکل از اعتراض ها رو ادامه آنچه نافرمانی مدنی مینامند میدونن، مثل حمید یکی از کاربران توییتر که گفته که این به گفته او البته نافرمانی مدنی تنها راهیه که میتونه رژیم ایران رو تغییر بده. اما جدای از اون چیزی که به نظرم اومد خیلی جذاب کرد این ماجرا رو، یعنی به نوعی وارد یک فضای دیگه ای کرد، واکنشی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی به توییتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توییت کرده بود در مورد درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها و اونجا عنوان کرده بود که 2000 فلسطینی بدون اسلحه بدون سلاح مورد هدف قرار گرفتن از طرف اسرائیل و عنوان کرده بود که و انتقاد کرده بود به عربستان سعودی در این باره با توجه به اینکه خب در ماه رمضان به سر میبریم، این رو محور این توییت قرار داده بود و انتقاداتش رو متوجه عربستان و رابطه‌ای که عربستان با ایالات متحده آمریکا داره کرده بود. در همین ارتباط وقت کاربران واکنش نشون دادن به توییت آقای ظریف و به نوعی آقای ظریف گفته بود شرم روی شرم و اونها این مسئله شرم رو آوردن و ارتباطش دادن به مسئله کازرون و خیلی ها گفتن که خب آنچه که در غزه داره اتفاق میفته در کازرون اتفاق افتاده، با توجه به تصاویری که منتشر شده بود از خشونت هایی که صورت گرفته بود از طرف ماموران امنیتی و ماموران انتظامی. اون رو محور خودشون قرار دادن. یکی از کسانی هم که در این باره نوشته بود سامان اربابی از چهره‌های تلویزیونی که سابق برنامه پرطرفدار پارازیت رو به همراه همکارمون کامبیز حسینی داشت و در اونجا گفته بود که این چیزی که آقای ظریف نوشته خیلی فکاهیه و نیازی نیست که ایشون به اسرائیل بره، چرا که همین توی کازرون این اتفاق افتاده و ایرانی هایی که مسلح نبودند و گفتی ایشون یعنی منظورش معترضانی که مسلح نبودند مورد هدف قرار گرفتن. یکی هم مسئله دیگه هم اگر که وقت همچنان باقی هست من بهش
بله وقت داریم،
مسئله یه ویدیویی بود که خیلی فراگیر شد در شبکه‌های اجتماعی روز گذشته که ویدیویی بود از یک شهروندی که با سگ خودش برای گردش به پارک رفته و از طرف یک آقایی که معترض به سگ او و مسائل ایدئولوژیک اسلامی رو مطرح میکنه درباره سگ مورد حمله قرار میگیره. این هم خیلی واکنش‌های متفاوتی بهش شده. عده‌ای از در همراهی با فردی که مورد در اصل حمله قرار گرفته همراهی کردند و عده‌ای دیگه بودند که در این میون انتقاداتی رو نسبت به مسئله گردش سگ‌ها در پارک‌ها عنوان کردن، مسائل بهداشتی رو رقم زدن. اما اون چیزی که بیش از همه در اصل میشه دید که بحث برانگیز بوده این که بیشتر به صفات خوب این حیوانات پرداختند و گفتن که خب این سگ‌ها فقط مسئله بیماری، این که بیماری رو منتقل بکنن این مسئله اساسیشون نیست، بلکه این سگ‌ها در موارد بسیاری به کمک شهروندان میان. از جمله مثلا به سگی اشاره کردم به اسم دومان که از سگ‌های امدادگر ایرانی بود که در زلزله آذربایجان شرقی خیلی کمک کرده بود به مصدومان و خیلی از پیکرها رو تونسته بود نجات بده این زنگ.
بله، ممنون از محمد زرقامی که ما رو در جریان خبرهای داغ رسانه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. با رادیو فردا بمانید، در ساعت آتی باز هم خبرها و مطالب شنیدنی خواهیم داشت.